در واقع ترتیب دادن. و تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نجات که جریان شناسی مسئله را در واقع به خوبی بیان کردن. تبریک عرض میکنم برادت با سعادت از زینب کبری سلام الله علیها را. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که آنچه مرضی او و مرضی این حقایق نوریه هست آنچنان سیر کنیم، آنچنان باشیم. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم عزیزان من و دوستان عزیز، جریان معنویت های نوظهور یا نوپدید یک امر فراگیر در کل دنیا، به خصوص کشور ما. علی رغم این که ممکنه مثلا کسی تصور کنه که خب مثلا توی غرب فرض کنید که مدت مدیدی یک قرن دو قرن از قرن 18 به این سمت تا قرن 20 مثلا به قدری مادیت فراگیر بوده، شاید این جریان های مثلا نوپدید واکنشی به اون امر بوده. ولی تو کشور ما الان به شکل خیلی وسیعی چنان فراگیر داره میشه که علارغم اینکه یک جامعه دینی و جامعه سنتی داریم و نسبتا جامعه‌ای که معنویت درش زیاد لااقل در گفتار و در بیان زیاد گفته میشه، خب ولی یه واقعیتی لجنه‌های زیادی، گزارش‌های زیادی، حالا آمارهای خیلی عدیده‌ای تا هزار حتی فرقه تو کشور خودمون برخی ها مدعیان شناسایی شده، ولی این که قطعا خیلی زیاد فراگیره و خیلی زیاد مشتری داره و خیلی زیاد جوانها مخصوصا گرایش خیلی زیادی دارن به این مسئله، یه امر خیلی عجیبیه. حتی مخصوصا حتی تو شهرهای مذهبی خیلی زیاد، این خیلی عجیبه. مثلا توی مشهد این دفعه رفته بودیم، خب دوستان میگفتن که یکی از پاتوقهای اصلی معنویت های نوپدید مثلا شهر مقدس مشهد تهرانه. حالا من وضعیت اصفهان نمیدونم، ولی قطعا یک امر بسیار بسیار وسیعیه که الان ما باید هم به خیلی ممنونم خیلی لطف کردید، هم باید بشناسیم توجه کنیم. قطعا خب این همایش ها باعث میشود که یه مقدار در واقع عطف توجه به این مسئله، شناخت درست زوایای این مسئله و این جریان ها، و بعد کنار شناخت زوایای این جریان ها در واقع تحلیل درست، نگاه درست، نگاه عالمانه به این قصه، و بعد احیانا اگر نسبت سنجیش با مسئله دین خودمون و احیانا منفی یا مثبت بودن این قصه، این با تحلیل درستی بشه، اندیشیده بشه، نقد بشه، چون که ما اسم نمایش هم گذاشتیم شاخصه ها و نقده ها. اما قطعا اون چیزی که مسلمه همه در واقع جریان ها از یک مبانی فکری بهره میبرن، خواسته یا ناخواسته. یعنی شما الان بخواید مثلا شاخص های اصلی دنیای مدرنیسم را بررسی کنید، یعنی هر مقاله ای، هر در واقع کتاب خوبی که مراجعه کنید، شما یه بخش مهمی را ببینید مبانی این فکر. اون چیزی که در غرب اتفاق افتاد، یعنی بسیاری از متفکران غربی، چه متفکران دوره مدرنیسم، یعنی از قرن 18، بین قرن 18 و 20 که ما در واقع اوج مدرنیسم داریم و مکاتب مختلف، شما هر کدومش را که نوشته ای دارن ببینید، یه ویژگی هایی هم برای این دوران شمردن. مثلا وقتی مرور میکنیم میبینیم که تقریبا شروع عصر رنسانس که از قرن 16 آروم آروم انسان محور همه حقایق هستی میشه، بعد محور دانش میشه، محور توجه میشه، محور همه امور میشه. یعنی بیکن را شما در واقع توی تقریبا قرن 16 در نظر بگیرید، میبینید چی میگه؟ میگه که ملکوت انسان دوره رنسانس همین زمینه، زمین خداست، یعنی همین در واقع این خاکه، این زمینه، نه ملکوت تو آسمان نیست. بعد میگه که دسترسی به آن دانش انسانه، یعنی دانش را واسطه تصرف در این زمین معرفی میکنه. محورش را انسان میدونه، محور این ملکوت را انسان میدونه. اما بعد از اون دیگه همه کسان، یعنی شما هر چی به در واقع اون نقطه مرکزی که در قرن 18 اتفاق افتاده و اوایل قرن 19 نزدیک میشید، میبینید که به صورت افراطی انسان محور همه چیزه و اصلا اصولا اون بقیه ویژگی های دوران مدرن، مبانی دوران مدرن را شما اگر بکاوید میبینید که حول همین مسئله شکل گرفته. مثلا اگر لذتگرایی هست، اگر سودگرایی هست، اگر عملگرایی هست، شما تو پراگماتیسم میبینید همه اینا محورش انسانه. این محور اساسی چون میخواییم ببینیم که آیا اصولا اینها از مبانی مدرنیسم خارج شدن واقعا معنویتگراها یا نه بر همین مبانی میگن به قول میگن در بر همین پاشنه میچرخد، خواهیم دید که اصولا اتفاقا خلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن که اینها از مبانی پست مدرنیسم در واقع استفاده میکنن، بیشتر از مبانی مدرنیسم بهره میگیرن. یعنی میتوان اینها را زیر بسیاری از مبانی گنجوند. یعنی شما در مجموعه معنویت های نوظهور را اگر کنار هم بچینید، نمیگم ممکنه استثنایی داشته باشه، نه، غالبش محورش انسانه. یعنی انسان محور تفکرات و تمام آموزه‌ها و دغدغه‌هاشونه. شما اصلا من خارج از جریان‌های رسمی داخلی و خارجی، مثلا شما برای عرفان حلقه را فرمودن، نمیدونم یوگا را فرمودن، یا مثلا اوشو امثال را، حالا نمیخوام دونه دونه اسم بیارم، اصلا بریم اون کسانی که دغدغه معنویت دنیوی دارن، مثل آقای استاد ملکیان، آقا مصطفی ملکیان، شما نگاه کنید اون جمله معروفی که از ایشان تو خیلی از آثار نقش بسته یا خیلی از همین کانال ها نقش بسته، اون که منصوب به ایشونه، که میگه دغدغه من رنج، یعنی کاستن از فروکاستن از رنج انسانه، یعنی دغدغه معنویت من، معناگرایی من، اون در راهی به رهایی، ایشون پیشنهاد اون معنویتی که میگه، میگه که دغدغه من کاستن از رنج انسانی است که همین انسان این دنیوی، همین انسانی که پوست، اصلا خودش تصریح میکنه، انسانی که از پوست و گوشت و خون و استخوان تشکیل شده، نه انسانی که به خدا بار یابد، نفی میکنه، نه انسانی که به خدا بار یابد یا در او فانی شود، نه، این هم انسان دنیوی، یعنی محور همین انسانی است که اینجا نشسته است. ما در واقع آن چیزی که تلاش میشود به نظرم میاد، یعنی شما مجموعه آموزهای اینا رو کنار هم بذارید، مثلا فرض کنید که میبینید که آرامش، آسایش، عشق، شادی، مواردی که سعی میکنن بگن ما میخواییم که یا نه توان انسان، اون به قول قدرت درون یا قدرت حال انسان و امثال هم، تو همه اینا محور و دغدغه انسانه. اون چیزی که در مدرنیسم در واقع شکل گرفت، ما بهش میگیم اومانیست، توی اینها هم میشه لااقل تو اغلبشون و غالبشون این مبنا را پیگیری کرد و کاملا نشون داد و دید. کنار این در واقع دنیاگرایی یا دنیا محوری، ببین هر کدوم از اینا رو که میگیم خلاف داره دیگه. وقتی انسان محوری شکل گرفت، در واقع خدا محوری اون رو پس زد، یعنی در دنیای انسان محور دیگه خدا محور نیست. چون خدا محور نیست اتفاقات خیلی زیادی میفته دیگه اصولا. یعنی یک مطلبی را نیچه در یکی از آثارش میگه، میگه که صبحی کسی با چراغ دنبال چیزی میگشت، همون چیزی که ما حالا میگیم انسان آرزوست، اون اونجوری نمیگه، میگه که کسی پرسید دنبال چه میگردی، گفت دنبال خدا میگردم. چون نیچه در تبیین در واقع ایده خودش یا اون نظریات خودش میگه چی، اولش میگه که من نه امروز اروپا را یا جامعه مدرن را، بلکه 200 سال آینده او را برای شما بیان میکنم و نقل میکنم، یعنی در واقع آن را برای شما دارم امروز روایت میکنم. اونجا میگه که کسی گفت که دیر وقتی است، یعنی دیر زمانی است که این مردم خدای را از شهر خود بیرون کردند و نور قدسی را، اینجوری میگه، و نور قدسی را و نور معنوی را در شهر خود در واقع کشتند یا خاموش کردند. دنبال خدا نگرد. بعد از این جریاناتی که میگه او مرده است، یعنی خدا مرده است، اون جمله معروفی که نیچه داره بعد از این نقل این بیانه و اون داستانه، یعنی نه اینکه او خدا مرده است، خدا که نمیمیرد، این جماعت او را حذف کرده اند از جریانات خودشون. میخوام اینجوری عرض کنم که وقتی شما میگید انسان محوری، طبیعتا خدا محوریتی از دست میده دیگه، ما خدا مرکزی نداریم. لذا شما اگر تو همین عرفان های نوظهور نگاه کنید، یا از خدا حرفی نیست، یا اگرم باشد خدا را جوری تعریف میکنم که اون خدا دیگه خدای ادیان نیست، یعنی یه چیزیست که باز برمیگرده به درون خدا آدم، به امر نامشخص و نامتشخص، نامتعین در واقع. یکی از موضوعات که عرض کردم، بحث یعنی یکی از مبانی که دنیای مدرن خیلی معروفه و همه دوستان بهتر از بنده میدونن، دنیا محوریه یا همون در واقع دنیا گرایی یا سکولاریسمه. بفهمید
بس مرد خدای نیچه، یعنی از این مرد خدا رو باز
این خدا رو اثبات میخواست تذکر بده؟ نه نمیخواد. نیچه خدایگرا نیست قطعا، ولی اون جمله رو هم که خیلی ها گفتن که او معتقد بود خدا مرده است، واقعا به نظر من به مبانی نیچه توجه نمی کنن، یا به لاغت سابقه بیانش، چون چند جای نیچه رو مطرح میکنه. نیچه قائل به این هست که خدا مرده است، ولی قائل به این است که این جامعه او را حذف کرده است، این جامعه او را از به قول خانه خود بیرون کرده است.
اعتراضی نداره به این،
چون ببین ما رگه های متعددی داریم. البته فرض کردم نیچه قطعا ملحد بوده، ولی در این حال خودش این رو روایت میکنه توی در واقع چنین گفت زرتشتم، وقتی که اونجا که میگه در واقع شخصیت حکیمی را تصویر میکنه، اینام زرتشت میگه که از این جماعت دوری گزید، 40 روز مثلا رفت در بیابان به قول مقیم مثلا به تفکر نشست، وقتی بازگشت به شهر هر چی سخن میگفت این جماعت نمیفهمیدن. کسی بلند شد گفت که مثلا به زرتشت خطاب کرد، گفت این جماعت زبان گاوان دانن و تو به زبان ماران سخنگویی. مار چون توی در واقع فرهنگ اروپایی یا فلسفه غرب نوعا نماد حکمته، تو به زبان ماران سخنگویی و این جماعت به زبان گاوان دانن، به زبان معیشت دانن، زبان به قول شکم دانن. یعنی در واقع اون تحول فرهنگی که در اروپا رخ داد، که در واقع کاملا مادیگرایی و اون توجه به مسائل مادی جایگزین همه حقایق شد. اما توی بحث دنیا محوری هم شما اگر ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون چیزی که اتفاق افتاده در مبانی عرفان‌های نوظهور واقعا آخرتگرایی، چون دقیقا برعکس دیگه. شما وقتی میگید اینا دنیا محورن، یعنی آخرت محور نیستن، یعنی کار به جاودانگی ندارن نوعا، یعنی جاودانگی به معنای ادیان، یعنی آخرتگرایی. حالا نشون خواهیم داد، اتفاقا حالا وقتی رسیدیم به اون پایین نشون میدیم که الان در فرض کنید که در عرفان عملی ما چه اتفاقی میفته برای انسان، مبانی انسان شناسی، بعد میبینیم که دقیقا وقتی کنار هم میذاریم میبینیم تو عرفان های نوظهور چه اتفاقی میفته. بعدش یکیش بحث توی همین بخش شما میبینید که نوع اینها کاملا دنیا محورن، یعنی میخوان این انسان را اینجا آرام کنن. اصلا کار ممکنه برخی از اینها مثلا توی بحث بودیسم و اینها توجه به رنج و این بوده باشه، ولی غالب این شاکله این عرفان های نوظهور اگر بتوانیم یک غلبه تفکری در نظر بگیریم، نوعشون دنیا محورن، دنیا گرا هستن، یعنی نگاهشون این دنیاویه. اگر دنبال عشقن، اگر دنبال آرامشن، اگر دنبال شادین، اگر دنبال به قول لااقل بیخیالی شما از همه مسائل و مصائبن، در واقع کاملا دنیاگرا فکر میکنن. بنیان دیگری که در واقع ما در جزء مبانی باز دنیای مدرن بحث تجربه گرایی است، من خواهم گفت یکی دو تا مثال خواهم زد که دقیقا اینها در چند مسئله متفاوت از پست مدرنیست ها هستن. یعنی پست مثلا مثال عرض میکنم پست مدرن ها یکی از ایده های مهم مبانی انسان شناسیشون فرار از مرجعیته. مرجعیت در واقع مرجعیتی که دنیای مدرن آن را نفی کرد، مثلا مرجعیت کلیسا را، مرجعیت خدا را، مرجعیت ادیان را نفی کرد، ولی مرجعیت درست کرد امام انسان مجدد. اینها میگن ما همون مرجعیت را نمیپذیریم، پست مدرن ها. خب بعد برای همین لوازمی هم ایجاد میشه توی دیدگاهشون. یا مثلا اصلا فردگرا نیستن، به خلاف اتفاقا فردگرایی جزء مبانی در واقع مدرنیسم. دقیقا همین به نظرم میاد تو اغلب عرفان های نوظهور یا نوپدید یا منهبت های نوپدید قابل مشاهده است. فردگرایی یعنی بیشتر توجه به فرد، به فرد درون خودت. یعنی شما اصولا نگاه اجتماعی در اونها خیلی کمرنگه، خیلی کمرنگه. یعنی برخی از عبارت هایی که از اینها آدم میخونه مثل این که شما دنبال ناجی بیرون نباش، ناجی خودتی، تنها خودتی، خودت هستی که میتوانی تحول ایجاد کنی، خودت هستی که میتوانی. اصلا تو برخی از اینها شما ببینید میگن قدرت، قدرت همه قدرت های عجیب نهفته در کیهانه، همه اونها نهفته در درون شماست و شما میتوانی با بیدار کردن آن دنیا را تکون بدی، نمیدونم اینجوری غلبه کنی، آنجوری مثلا غلبه بر رنج خودت بکنی، بعد غلبه بکنی بسیاری از مسائل و مصائب دنیا. پس بنابراین به نظرم یکی از مسائلی که حالا باز گریز زدم اینه که جزء مبانی دنیای مدرن که فردگرایی بود و این تو پست مدرن دقیقاً عکس اینه، اینها در واقع معنویت‌های نوظهور تکیه بر فرد. یعنی خیلی از اینها، حالا من اتفاقا آقای دکتر شاکی‌نژاد نکاتی رو فرمودن، می‌خواستم برسم میرسم تون آخر عرض می‌کنم که آیا اینها ضد دینن واقعا یا فرادینن. من به نظرم میاد که دو اینا برخیشون واقعا ضد دینن، برخیشون اصلا با دین کار نداره، اصلا میگن ما با دین کار نداریم، فرادینی فکر میکنن، ولی در این حال نکاتی را به شما میگن که با آموزهای دینی اصلا هیچ سازگاری نداره. اینکه به شما میگه دنبال منجی بیرون نباش، آخر زمانی وجود نداره، کسی نخواهد آمد، خودت باید خودت را نجات بدهی، مثلا میگن در جزء دقیقاً در تقابل با آموزه های دینی هستن، موارد شبیه این. لذا ممکنه که هدفشون شکستن دین نباشه برخی از اینها، ولی ناخودآگاه واقعا در تعارضن. یعنی غالب اینها و بلکه همه اینها میتوان گفت که در تعارض یا ضد دینیان یا در تعارض با آموزه های ادیان، لااقل بخشی از آموزه هاشون، نمیگم همه آموزه هاشون، بخشی از آموزه هاشون هست. بعد یکی از مثلا به نظرم میاد که اون مبانی دنیای مدرن تجربه گراییه. ببین دو تا بحثه، یکی علم، خود هایدگر وقتی که مثلا ویژگی دنیای مدرن رو یه جایی مطرح میکنه میگه 5 تا ویژگی اصلی برای دنیای مدرن میشه میتونن شمار، مثلا میگه اومانیسم یکیشه، سکولاریسم یکیشه، بعد میرسه میگه که علمی گرایی یا علم زدگی یکیشه. اون علمی گرایی و علم زدگی همون ساینسه که خیلی توجه زیاد به در واقع علم تجربی، مراد من اون نیست. اتفاقا جز معدود جاهایی که اینها با دنیای مدرن متفاوتن توی این بحثه. یعنی دنیای مدرن بسیار جز مبانی اصلیش علم زدگی و علم گرایی و عرفان‌های نوظهور اینجا متفاوتن، خیلی توجهی به علم گرایی به معنی ساینس نداره، یا خیلی جزئی دارن، یا به نظر من حالا مقدار کمی که مطالعه کردم خیلی نمیبینم. حالا آقای دکتر شانجین شاید بهتر بتونن توی این مسئله اظهار نظر. منظور من از تجربه گرایی نوعاً، یعنی شما نگاه کنید قرن 19 ویلیام جیمز جزوی کسانی است که میاد رساله می نویسه، که مقاله می نویسه، تجربه دینی را اولین بار به صورت شاخص و مدون مطرح می کنه و اثبات می کنه. اون چیزی که ما در کلام جدید امروز بهشون تجربه گرایی، یعنی تجربه دینی. مراد من اینه که اینها حتی معنویت ها را هم به صورت تجربی منتقل میکنن و بیان میکنن، نه نظری مراد من از این جهت بود، نه مراد من به معنای وقتی میگیم تجربه گرایی یعنی اون ساینس یا اون علم تجربه، مراد من اون نبود. توی این بخش هم واقعا اینا کاملا با مبانی دنیای مدرن سازگارن و همینجوری فکر میکنن. اما یکم جزء مبانی در واقع دنیای مدرن حسگراییه، یعنی از دل همین تجربه گرایی فلسفی حسگرایی در میاد که بعدا خواهیم گفت که اتفاقا یکی از مواردی که از داخل نم در میاد یه مبنای مهمه طبیعت گراییه. هم حس گرایی و هم طبیعت گرایی جزء مبانی قالب انسان های عرفان های نوپدیده. واقعیتش نه، تجربه گرایی معنای پوزیتیویستی نیست، چون عرض کردم تجربه پوزیتیویستی افراطی ترین شکل تجربه گراییه. یعنی ما تجربه گرایی خیلی یعنی از لاک شروع شده میاد تا انتهای قرن 19، یعنی لاک، هابز، بارکلی، همینجور بیایم هیوم، بعد میایم به تا انتهای قرن 19 اون جان دیوی اینها که یا مثلا وایت هد، اینها دیگه افرادی ترین شکل تجربه گرایی هستن. اما یکی از مبانی مهم در واقع مدرنیست عقل گراییه، رشنالیسمی که میگیم، عقل خود بنیاد، یعنی اون عقلی که در واقع تکیه بر عقل انسانی و خرد انسانی. این دقیقاً توی این دوتا مبنای خیلی متفاوته. عرفان‌های نوظهور نوعاً کاری به عقل گرایی ندارن، اصولاً مواردی هستن که بیشتر از عمل بهره میبرن، ما خیلی نمیبینیم اون تکیه بر خرد انسانی یا بحث‌های عقلانی برهانی در داخل اینها. یعنی بحث به قول امروزی ها بحث اون تجربه گرایی که اونجا گفتن متفاوته با اون ساینس، غلبه کرده بر بحث عقل گرایی. شما توی عرفان‌های نوظهور اینجوریه، واقعا ما نمیبینیم که شما بیان با کسی مثلا برهانی است، نمیگم نیست، ولی خیلی کم در مجموعه و شاکله اینها، بسیار کمه. مثلا همین عرفان حلقه را نگاه میکنیم، عرفان های متعدد مثلا مثل اوشو را نگاه میکنیم در دل اینها، در حتی در برای رد بسیاری از اینها هم همینجور که به دوستی هم فرمودن بیشتر کمتر از برهان و استدلال بهره میگیرن، نه بیشتر در واقع به صورت عملی. اینی که مثلا به این شکل میگن که دین یا فرض خدای ادیان خدایی است که به قول یک نامتعینه، نامتشخصه، ساخته اوهامه، اینجوری ما میبینیم، نه مثل اون قضیه جدلی طرفین کانت که بیاد بگوید در مقابل برهان نظم برهان شر وجود داره. اصلا برهانی اینجا اقامه نمیشه شما، یعنی نوعا ما نمیبینیم. حالا باز هم آقای شاکر نجات میتونن این مقداری که کم و بیش بنده به قول جسد و گریخته مطالعه کردم به نظرم این وجود داره. فردگرایی رو عرض کردم، توی عرفان های نوپدید یا معنویت های نوپدید اون سلفی که خیلی زیاد توشون به کار میره، توجه به خود، توجه به درون، توجه به خود فرد، توجه به خود شما، اینا خیلی زیاد در واقع هست. قطعا جزء مبانی اینها درون گرایی تا حدودی به نظرم. بعد البته از برخی از موارد باز مش اشتراک دارم با مبانی مدرنیست، مثلا فرض کنید آزادی و اختیار جزء مبانی در واقع لاینفک دنیای مدرنه. شما اون چیزی که کانت در فلسفه اخلاق و سیاستش ترفیقی گفته، این در وقت شروع میکنه به بحث فلسفه سیاست، کانت یه چیزی میگه، میگه آزادی اون حق ذاتی همه انسان هاست، جزء موارد ذاتی است که لاینفک، کسی نمیتونه محدود کنه، کسی نمیتونه از بین ببره کسی. بعد میگه که فقط میتوان آزادی فرد را بر اساس یعنی استکاکش با آزادی دیگران محدود کرد. بعد اتفاقا اگه شما نگاه کنید دنیای مدرن از همین بهانه، یعنی دقیقاً از همین قانونی که کانت توی فلسفه سیاستش میگه زیاد استفاده میکنه، میگه میتوان برای دفاع از آزادی جنگ را انداخت، میتوان برای دفاع از آزادی در واقع شهروندانی را محبوس کرد یا حتی کشت، اینجوری میگه. لذا این که در واقع به قول
نگین فکری دنیای مدرن لاغت حوزه سیاست و اجتماع، شما میبینید که جز مواردی است که توی عرفان‌های نوظهور هم این اختیار و آزادی مرتوجهه، یا در گفتار یا لاقل در عمل، بیشتر در عمل. بعد مدارا، اون تساهل و مدارا که در به نظر من جزء ویژگی های دنیای مدرنه و جزء مبانی دنیای مدرنه، ما مخصوصا در قرن 20 خیلی زیاد روش در واقع گفتگو شد، توی عرفان‌های نوظهور واقعا ما میبینیم این را، جزء مبانی فکریشونه. و البته فرادینی یا ضد دینی، اون چیزی که در دنیای مدرن بر اساس اومانیسم و سکولاریسم شکل گرفت، اینا ضد دین نبودن نوعاً. لااقل چرا در قرن 19 به دلیل در واقع اختلاف فکری و ناراحتی که شما ویلدورانت رو نگاه کنید، ویلدورانت تو همین تاریخ فلسفهش میگه که قطعا میتوان کلیسا رو محکوم کرد. چرا؟ به خاطر آنکه مثلا سر گالیلا این بلا رو آورد، سر نمیدونم میشماره مقدار زیادی از اندیشمندانی که اینا سوزوندن یا آتیش دادن یا محبوس کردن. میگه میتوان از یعنی میتوان آن را مانع آزادی انسان معرفی کرد. به دلیل این تنازع، بله، دین را اینا با دین هم مخالفت کردن. ولی بعدها عمده نگاهشون، شما هم امروز در کسانی که به قول در دنیای پسا مدرن کاملا مدرن فکر میکنن، هیچ وقت شعارشون ضدیت با دین نیست. لااقل اغلبشون، همه سیاستدارای امروز رو ببینید، میرن پیش واتیکان، میرن پیش نمیدونم کشیش، میرن اونجا، ولی در عمل کارو کاملا خودشون انجام میدن. مراد من اینی که در به قول معروف در نظر مخالفت نکردن با دین، ولی در عمل این در اومد. یعنی در عمل این تنازعات، و به نظرم میاد بیشتر توی عرفان‌های نوظهور، بیشتر اون چیزی که از مثلا مخالفت‌های علنی و آشکار بیابیم، مخالفت‌های پنهان، یعنی در لایه‌هاشون، در آموزه‌هاشون ما می‌بینیم. یعنی آموزه‌ای که عملا خدا را انکار می‌کنه، آموزه‌ای که عملا مثلا دین را مانع می‌دونه، دین را خودش محل اضطراب می‌دونه، محل دغدغه می‌دونه، محل به قول معروف اینجوری وقت معرفی میکنه، عملا شما میبینید که به مخالفت با ادیان هم پاش کشیده میشه. دو تا مطلب را هم عرض کردم در بیان خودم. قطعا تفاوتهایی با مبانی مدرنیسم داره. عرض کردم در عقل گرایی تفاوت داره، در مادی گرایی تفاوت داره. اینها خیلی مادی گرا نیستن. ممکنه ببینید قطعا شما وقتی که امروزه یه چیزی مشتری پیدا میکنه، عده‌ای از آن به عنوان مصرف گرایی یا تجارت هم بهره میبرن، چون دنیای جدید دنیای تجارت و واقعا دنیای بیزینسه. ولذا اگر امروز حتی ببینن، یعنی شما ببینید، مثال عرض میکنم، چین رو نگاه کنید، بهترین سجاده های ما، مهره های ما، نمیدونم این تسبیح های ما، ساعت های ازانگو، یادتونه چی همه از چی میومد دیگه. چرا؟ چون بخش اعظمی از در واقع اون سرمایه بازار بر اساس همین ادیان شکل میگیره. بنابراین قطعا این هم از اون جهت، ولی خود به نظرم میاد غالب این تفکرات خودشون شاید مادیگرا به معنای واقعی کلمه نتونیم بهشون نسبت بدیم. علمگرایی رو از کردم، علم زدگی رو از کردم که نیستن. به نظرم میاد جزء ویژگی های دنیای مدرن محاسبه گرایی یا سودگراییه که در واقع برخی از متفکران دوره مدرن، چه کسانی که در فلسفه تحلیلی فکر میکردن، یک کتابی است اگه اشتباه نکنم، انسان پاره پاره، به ترجمه شده به فارسی، عنوانش انسان پاره پاره، در مورد در واقع بحران هایی که دنیای مدرن سر انسان آورده. برخی از اون خیلی مثلا برخی از این اندیشمندانی که تعبیر عجیبی اونجا، مثلا فلان متفکر میگه که ما تا خرخره، ببخشید، تا لجن فرو رفته ایم، یعنی اون فرهنگ و دنیای مدرن را میگه، و نمیتواند انسانیت نمیتونه نجات پیدا کنه، من نفس بکشه. قطعا به نظرم مواردی که مطرح میکنن خود های دیگه و حتی اگزیستانسیالیست دیگه هم مطرح میکنن، محاسبه گرایی، سودگرایی است که جزو ویژگی های مهم انسان در واقع بعد از رنسانس بود که تو قرن 20 دیگه اون حاکمیت سرمایه، حاکمیت تکنیک، حاکمیت رسانه اونا دامن میزن، ولی اینا ندارم. به نظرم میاد که خیلی لااقل ما نمیبینیم، یعنی نمیبینیم که این را محاسبه گرایی، یعنی این که واقعا شما حسابگرا باشی، حساب جیبی داشته باشی، حساب خودتو داشته باشی. اینها بیشتر دنبال، یعنی لااقل من به نظرم میاد تو جریانات غالبش دنبال اینن که یا نظرن و یا عملن یه راهی بگشاین برای اینکه انسان این خلأها را، یعنی این اون چیزی که در جامعه امید نیست، اضطراب هست، آرامش نیست، نمیدونم معنای زندگی نیست، این خلأها به واسطه اون چیزی که باعث میشه اتفاقا به نظر من اون آقای دکتر اشاره کردن که برخی ها گفتن به دلیل فطرت آدمی است که گرایش پیدا میکنه. قطعا فطرت آدمی جز مبانیش هست، ولی فطرت دلیلش نیست. دلیلش این نقصایی است که وجود داره. اگه تو جامعه ما اینجا هستیم، یعنی جامعه اسلامی ما هم الان گرایش به این عرفان‌های نزول خیلی زیاده، اتفاقا من به نظرم دلیلش اینه. دلیلش اینه که ما آرامش رو تو جامعه برقرار نکردیم، معنای واقعی ندونستیم تو جامعه در واقع ترویج کنیم. یعنی افرادی هستن در جامعه دینی احساس پوچی و بی‌معنایی میکنن، افراد زیادی هستن در جامعه دینی احساس ناامیدی میکنن. شما تو جامعه رو نگاه کنید، جامعه جوان ما واقعا دنبال، یعنی دوچار یأس و ناامیدی شدیده. پس به دلیل آن است که گرایش پیدا میکنه، یعنی به دلیل اون خلأهایی است که بیشتر وجود داره. من موارد خیلی زیاد دیگه ای نوشتم که به نظرم میاد الان ساعت نگاه میکنم شاید فرصت دیگه نباشه، به همین مقدار اکتفا میکنم. میخواستم از اتفاقا یعنی نوشته بودم حالا اشاره بکنم لااقل بین عرفان های خودمون نگاه کنید. اصلا خیلی جالبه شما کنار من با عرفان نظری کار ندارم، اما با عرفان عملی که اینا دا سنخیت داره. یعنی وقتی شما نگاه میکنید، مثلا مثال میگم صد میدان خواجه عبدالله انصاری رو ببینید، وقتی نگاه شما ترازی که قدم هایی که نمیدونم منهاج السالکین، نمیدونم اون به قول برخی از اینا باب ها یا قدم هایی که اون سالک باید برداره در راه، وقتی نگاه میکنیم میبینیم دقیقا یه خط سیری وجود داره که کاملا این مبانی که گفتم خلاف این مبانی دونا شکل گرفته. یعنی اولین قدم برای سالک یا اولین میدان را توبه میدونه، بعد نمیدونم تسلیم میدونه، بعد نمیدونم اون چیه حرکت میدونه، بعد زهد میدونه، بعد نمیدونم حتی میرسه به بحث شادی که میرسه، شادی میگه که برای سالک سه شادی باشد، شادی حرام، خیلی عجیبه، شادی حرام، شادی مکروه، شادی واجب. میگه شادی حرام چیه؟ میگه اونایی که محرمات هستن، اونایی که خدا حرام کرده است. میگه شادی مکروه چیه؟ میگه دنیا گرایی، دقیقا عکسی، میگه توجه به دنیا. میگه اون این جالبه، این نکته که حاج عبدالله انصاری اتفاقا توی همصد میدان میاره، میگه توی شادی مکروه اگر شما به دنیا دل ببندی و توجه زیاد کنی قلبت میمیرد، خلاف اینها، خلاف اون چیزی که ما میبینیم. بعد دوباره میگه شادی واجب چیه؟ مثلا میگه شادی واجب اینه که در راه باشی، نمیدونم خودش سه قسم میکنه، درجات ایمان رو اینجوری کسب کنی، بعد برسی به اون مثلا خلافت، به اون ولایت. میخوام یعنی بگم اون قدم ها رو که شما نگاه میکنید توی مبانیش، خداگرایی، آخرتگرایی، نمیدونم توجه به ازلاء و اون چارچوب دین و شریعت، همه اینا موج میزنه خلاف اون چیزی که ما در اینها میبینیم، که حالا موارد متعددی را نوشته بودم دیگه. به نظرم هم مقدار اکتفا میکنم و تشکر میکنم از شما. من فقط چند تا مطلب را چون بنا بود آخر جلسه بگیم، من خواستم کمتر صحبت کنم که بیشتر در مورد این در واقع روابط کاری با اصفهان و جای دیگه هم فرصت بشه. ببینید ما ان شاء الله 8 اسفند که همایش عرفان‌های نوظهوره، اولا از همه شما دعوت میکنیم و من هم حالا یه سری اطلاعی هم آوردیم مجدد میدیم دست دوستان. یه خواهشی هم داریم که هر کدوم از اساتیدی که اینجا هستن جایی تدریس دارن، جایی نمیدونم لجنه علمی دارن، بحث علمی دارن، گروه علمی دارن، یه سفیری باشن برای ترویج این بحث که به نظر ما دوستان نزدیک بالغ بر یک سال دارن زحمت میکشن، کارهای خوبی انجام شده، آدمهای اساتید خیلی خوبی از کل ایران جمع شده، یعنی تقریبا همه نخبگان ایران هم از در واقع مجموعه شهرهای ایران دوستان دور هم جمع کردن، مقاله نوشتن، مصاحبه کردن، سخنرانی کردن. انشالله خلاصه اون در واقع لب مطالب در این همایش و پنل‌های اون ارائه خواهد شد. از همین حالا از شما دعوت می‌کنیم اگر نوشته‌ای دارید ما رو محروم نکنید، اگر علاقه‌ای دارید و نوشته‌ای دارید حتما استفاده می‌کنیم. شاید زمان ارسال مقالات تموم شده باشه، ولی قطعا اگر شما مقاله‌ای دارید و لطف کنید دوستان در پسا همایش استفاده خواهند کرد، در نشر اون از شما بهره خواهند گرفت. این جریان ادامه خواهد داشت، یعنی آقای دکتر شاکنورا که اینجا هستن علاوه بر در واقع مسئولیتی در همایش دارن، مدیر گروه در واقع گروهی هستن به همین نام، یعنی با همین منظورم نه معنویت، نه گروه معنویت پژوهی هستن، ولذا قطعا ایشون به هم مجموعه ما استقبال میکنه و ما این جریان را مجدد یه گام دیگه جلو خواهیم برد با هم. این یک نکته. ما یه همایش دیگه داریم، دوباره برمیگردیم آقای دکتر اگه توضیح داشت توضیح میدن در مورد این همایش. یه همایش دیگه داریم به نام جاودانگی در اسلام و مسیحیت. یعنی ما یه پروژه‌ای داریم توی پژوهشکده، چون بنده حقیر مسئولیت اون پژوهشکده، خدمت گذاریم پژوهشکده فلسفه کلام اسلامی را به عهده دارم. اون زمانی هم که مدیر گروه فلسفه بودم، شاید مثلا بالغ بر 10 سال قبل، یک کلام پروژه شروع کردیم به نام رابطه نفس و بدن، به خاطر اینکه میدونید قرن 19 بیشترین تمرکز فلسفی در دنیای غرب فلسفه ذهن بوده و ما احساس میکردیم که شاید توی فلسفه اسلامی و این در واقع بسیاری از آثار و آرا و نظریاتی که میتونه هماوردی داشته باشه یا قابل تطبیق باشه زیاد توجه نمیشه. امروز که خدمت شما هستیم 37 جلد کتاب در حوزه نفس و بدن چاپ شده، رابطه نفس و بدن 4-5 جلد هم در حال تحقیق تکمیل خواهد شد. یه همایش سال در واقع 89 برگزار شد که بالغ بر 25 تا مهمون خارجی هم داشته، خیلی همایش بزرگی بود، نزدیک 9 جلد کتاب خروجی داشته این همایش. الان داریم تکمیله اون کار رو به عنوان جاودانگی در اسلام و مسیحیت. اگر شما کتابی داشته باشید، مقاله‌ای داشته باشید، فقط لطف کنید زمان پذیرشش در حال گذاشتنه، فقط لطف کنید سریعتر به ما اطلاع بدید که بتونیم بهره بگیریم استفاده کنیم. از عجایب اینه که ما اخیرا مهمان الجزایری داشتیم، یکی از مهمون‌ها اصلا تو فلشش گفت من یه کتاب جز دغدغه‌های 10 سالم جاودانگیه و گفت یه فلش هم آورد، گفت اصلا من این کتاب را همینجا به امانت میذارم شما چاپ کنید و استفاده کنید از این کار، داریم بررسی میکنیم. دوستانی از این سنخ این ورانور پیدا شده، مقالات خیلی خوب خارجی رسیده، مهمونای خیلی خارجی خوبی انشالله اگر خدا منم توفیق بده خواهیم داشت تو این همایش. از شما دعوت میکنیم، موضوعات متعددی داره، ریز موضوعات داره، هم همایش منویتای نوظهور و هم همایش در واقع جاودانی. این رو هم خدمت دوستان میدیم، به تعداد افراد هست خدمتتون تقدیم میکنیم، انشاءالله استفاده میکنیم از محضرتون. ما پروژه های متعددم داریم، هم در پژوهشکده اخلاق و تربیت که در واقع جناب آقای دکتر شاکرنژاد اونجا هستن تشریف دارن، هم در پژوهشکده فلسفه و کلام. یعنی ما در حوزه فلسفه کلام و فلسفه اخلاق و حالا آقای دکتر شاکرنژاد بعد در مورد گروه خودشون توضیح میدن، آمادگی همه جور همکاری رو داریم، چه ایده از شما باشه، ما ایده های متعدد داریم که آماده هستیم ارائه کنیم و از خدمت شما انشاءالله استفاده کنیم و بهره بگیریم. ممنون میشم از اینکه لطف میکنید و با ما مرتبط میشید و محدثه. آقای دکتر اگه نکته هست که باقی مون
نکته نیست، آقای عزیزان نکته دارم بفرمایید.
اگر سوالی بفرمایید خاص میکنم، خیلی خوشحال شدم.
بفرمایید. خدا حفظ شما.
اگر نکته ای هست که ما استفاده میکنیم از بحث آیا که خیلی ممنونم پس شما در نکنه و خیلی استفاده کردیم و بسیم در نکنه اگر